اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های عزیز سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز دوشنبه دوم ماه دلو را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلی محبی بزیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
با عرض سلام مجدد، مشروع خبرها. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته است که 4 سرنشین طیاره متعلق به روسیه که در ولایت بدخشان سقوط کرده بود زنده پیدا شده اند. اداره هوانوردی فدرال روسیه دیروز یک شنبه 21 جنوری تایید نمود که یک طیاره آن کشور که حامل 6 تن بود در مناطق کوهستانی در شمال شرق افغانستان سقوط کرده است. مجاهد در یک پیام در شبکه اجتماعی اکس نگاشته است که لاشه این طیاره در ساحه ارزکو از مربوطات ولسوالی کوفا به ولایت بدخشان پیدا شده است. مجاهد گفته است که به شمول پیلوت 4 تن از عمله زنده نجات داده شدند و تلاش یافتن سایر سرنشینان نیز ادامه دارد. با این حال صفحه فیسبوک منصوب به خبرگزاری باختر در ولایت بدخشان گفته است که 4 سرنشین این طیاره زنده پیدا شده و 2 سرنشین دیگر آن کشته شده اند. اداره هوانوردی فدرال روسیه گفته است که طیاره فالکون 10 متعلق به آن کشور با 4 عمله و 2 مسافر ناوقت شام شنبه از صفحه رادار ناپدید گردید و ارتباط با آن قطع شد. روسیه گفته است که این طیاره از هند به سمت ازبکستان در حرکت بود و قرار بود از ازبکستان به روسیه عزیمت کند. کمیته مسئولیت خبرنگاران میگوید که 2 تن از مسئولان خبرگزاری گردش اطلاعات پس از 3 روز از بند طالبان رها شدند. اداره استخبارات طالبان احمد جواد رسولی صاحب امتیاز و عبدالحق حمیدی مدیر مسئول این خبرگزاری را صبح پنجشنبه 18 جنوری در کابل بازداشت کرده بود. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان با نشر اعلامیه گفته است که این 2 خبرنگار شام شنبه 20 جنوری با پادرمیانی این کمیته از بند رها شده اند. در اعلامیه آمده است که کمیته ضمن خرسندی از رهایی این خبرنگاران از حکومت سرپرست می‌خواهد تا موضوعات مربوط به خبرنگاران را از مجاری رسمی علل خصوص کمیسیون رسیدگی به تخلفات رسانه‌ای پیگیری نماید. مرکز خبرنگاران افغانستان نیز با نشر اعلامیه گفته است که بازداشت این 2 خبرنگار از ابتدا غیر قانونی بود و نباید آزادیشان سلب می‌شد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که امرا با شرکای خود خدمات حمایتی را برای عودت کنندگان و سایر افراد در سرحدات ارائه میکند که نیازهای امنیتی خاص در افغانستان دارند. بخش افغانستان این اداره روز شنبه 20 جنوری در شبکه اکس یا توییتر سابق از اتحادیه اروپا به خاطر حمایت به موقع از مردم آسیب پذیر سپاسگزاری کرده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در افغانستان ویدیوی را نیز منتشر کرده که در آن کارمندان این اداره در بندر تورخم در حال ارائه خدمات صحی و سایر کمک‌ها با افغان‌های عودت کننده هستند. اخیراً روند اخراج افغان‌های فاقد اسناد از کشورهای همسایه افغانستان به ویژه پاکستان و ایران سرعت یافته است. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان در ماه گذشته اعلام کرد که بیش از 800 هزار افغان تنها از ایران به کشورشان بازگشتند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. با دنبال مسدود شدن راه‌های تجارتی و ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان، لاری‌های تاجران پاکستانی منتظر در تورخم و پشاور بازگشتند. رسانه‌های پاکستان دیروز یکشنبه گزارش دادند که بیش از 100 لاری تاجران این کشور به دلیل بارگیری میوه و سبزیجات از تورخم بازگردانده شدند. مقامات پاکستانی 8 روز قبل جاده تورخم را در مقابل لاری‌های افغان مسدود کرد. طالبان در اقدام متقابل تردد لاری‌های پاکستانی به آسیای مرکزی را مسدود ساختند. این لاری‌ها از روز شنبه گذشته منتظر باز شدن جاده تورخم هستند. پاکستان می‌گوید که برانندگان لاری‌های افغانی صرف وقت اجازه می‌دهد که پاسپورت و ویزا داشته باشند. سازمان ملل متحد در گزارش گفته است که در نتیجه درگیری‌های قومی در غرب دارفور در سودان بیش از 10 هزار تن کشته شده‌اند. بر اساس نسخه این گزارش که دسترس خبرگزاری رویترز قرار گرفته است، این درگیری ها بین نیروهای پشتیبانی سریع و گروه متحدان عرب رخ داده است. در این گزارش به استناد ادارات استخباراتی و سایر منابع گفته شده که از 15 ماه اپریل 2023 که درگیری بین اردوی سودان و نیروهای پشتیبانی سریع آغاز شد، حدود 12,000 تن کشته شده است. در این گزارش ناظران گفتند که شواهد ملموس وجود دارد که امارات متحده عربی هر هفته چندین بار از نیروهای پشتیبانی سریع حمایت نظامی کرده است. انتونیو گوتیرش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، گفته است که حق مردم فلسطین برای ساختن یک دولت فلسطینی باید توسط همه به رسمیت شناخته شود. گوتیرش که در نشست سران کشورهای غیر متحد در کامپالا پایتخت یوگاندا سخنرانی میکرد گفت امتناع از پذیرش راه حل دو دولت برای اسرائیلی ها و فلسطینی ها و نفی حق مردم فلسطین برای ایجاد یک دولت غیر قابل قبول است. منشی عمومی سازمان ملل متحد هشدار داد که این موضع به طور نامحدود درگیری و تهدید بزرگ برای صلح و امنیت جهانی مبدل شده است. گوتیرش این اظهارات را پس از آن بیان داشت که بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، روز پنجشنبه 18 جنوری گفت که او به ایالات متحده گفته است که با حمایت دیرینه واشنگتن با ایجاد یک دولت فلسطینی مخالف است و مخالفت خود را با ایجاد حاکمیت فلسطینی ها در نوار غزه نیز بیان کرده است. پس از اینکه اعضای حزب راست افراطی AfD آلمان در نشست در مورد طرح‌های اخراج دست جمعی بحث کرده اند، انتظار می‌رفت که ده‌ها هزار نفر دیروز یک شنبه دوباره برای اعتراض علیه این حزب در تظاهرات شرکت کنند. بر اساس تخمین شبکه تلویزیونی عمومی ARD، حدود 250 هزار مظاهره کننده روز شنبه در شهرهای سراسر کشور تجمع کردند و معترضان تابلوهای مانند نازی‌ها بیرون شوید را حمل می‌کردند. مظاهرات در حدود 100 نقطه در سرتاسر آلمان از جمعه تا شنبه و از جمله در مونیخ و برلین در روز یکشنبه برگزار شد. طبق گزارش ARD، حدود 25 هزار تن در مظاهرات علیه راست افراطی در شهر مونیخ و 10 هزار نفر دیگر قرار بود به مظاهرات در شهر کلن بپیوندند. مقامات شهر اشغال شده دونتسک در شرق اوکراین دیروز یکشنبه 21 جنوری گفتند که در نتیجه حمله نیروهای اوکراینی بر یک بازار مزدحم در این شهر کم از کم 25 تن کشته شد. دنیس پوشلین، مسئول منطقه دونتسک، ضمن تایید شمار کشته شدگان گفته است که در این حمله به گفته وی وحشتناک کم از کم 20 تن زخم برداشته است. پوشلین اوکراین را به انجام این حمله متهم کرد، اما مقام‌های اوکراینی تا زمان نشر این گزارش در این خصوص ابراز نظر نکردند. مسکو و کیف همدیگر را به تشدید حملات بر ساحات غیر نظامی متهم می کنند. حمله روز یکشنبه به حد قوی بوده است که کلکین‌های اکثر فروشگاه‌ها را شکست و خسارات هنگفت مالی را بار آورد. وزارت صحت غزه که تحت کنترل گروه حماس است، دیروز یکشنبه 21 جنوری گفت شمار تلفات فلسطینیان در طول حدود 3.5 ماه جنگ میان حماس و اسرائیل در غزه از مرز 25 هزار تن گذشت. است. این وزارت اعلام کرد که تاکنون 25,102 تن در جنگ میان حماس و اسرائیل در غزه کشته شده و 62,681 تن دیگر زخمی شده اند. با گفته این وزارت تنها در 24 ساعت گذشته کم از کم 178 فلسطینی کشته و 293 تن دیگر زخمی شده است. کمیته هلال احمر فلسطین روز شنبه در شبکه X بحران بشری در غزه را وخیم خواند و اضافه کرد که همکنون 800 هزار فلسطینی با کمبود شدید نیازمندی های اولیه مواجه اند. بارش برف سنگین، طوفان و یخبندان در سرتاسر ایالات متحده آمریکا طی دو هفته گذشته جان دست کم 55 تن را گرفته و سبب قطع برق، مسدود شدن مکاتب و جاده ها شده و ترافیک هوایی را با مشکل مواجه ساخته است. سرمای شدید و نیز تصادم ها عامل جان باختن این افراد بوده است. سرما تنها در ایالت تنسی جان 17 تن را گرفت. بارش برف در روز جمعه در شرق آمریکا از جمله نیویورک، بالتیمور و واشنگتن بیش از انتظار بود. برف سنگین و یخبندان در نقاط مختلف از شرق تا غرب آمریکا باعث قطع گسترده برق شده و شرایط جوی رفع مشکل را دشوارتر ساخته است. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه تهیه دیده ایم فرا می خوانیم. متحدین امریکا در اروپا در حالت بحث و گفتگو در مورد چگونگی آماده شدن برای دومین دوره ریاست جمهوری احتمالی دونالد ترامپ هستند. این در حال است که دونالد ترامپ در اوایل ماه جاری در انتخابات درون حزبی جمهوری خواهان در ایالت آیوا به پیروزی رسید و جایگاه خود را به عنوان نامزد پیشتاز فعلی برای مقابله با جو بایدن رئیس جمهور برحال امریکا در انتخابات ماه نومبر تثبیت کرد. هنری ریجول خبرنگار صدای امریکا از لندن گزارش تهیه کرده است که برگردان آن را از فرخنده پیمانی مشنوید.
پیروزی دونالد ترامپ در حزب جمهوری خواه در ایالت آیوا یک زنگ خطر برای متحدین اروپایی امریکا بود. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز چهارشنبه در پاسخ به پرسش درباره احتمال برنده شدن و بازگشت آقای ترامپ به ریاست جمهوری امریکا گفت که با هر کسی که در ماه نوامبر انتخاب شود گفتگو خواهد کرد.
آنها با ارزش‌های ما شریک هستند، اما این دموکراسی در حال گذر از یک بحران است که اولویت اصلی آن منافع شخصی و دوم مسئله چین است. ما به عنوان اروپایی‌ها باید در این مورد واضح باشیم. به همین دلیل است که من یک اروپای قوی تر را میخواهم که بتواند از خود دفاع کند و به دیگران وابسته نباشد.
آقای مکرون و ترامپ در گذشته روابط ناهمواری داشتند. در جریان مبارزات انتخاباتی آیوا در این ماه دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق امریکا به نظر می رسید که لهجه رهبر فرانسه را در جریان بحث‌های مربوط به تعرفه‌های تجاری و گفتگوهایش با مسخره می گرفت.
نه نه خیر، شما نمی توانید این کار را بکنید. دونالد، شما نمی توانید آن را انجام دهید.
این یادآوری سبک غیر متعارف و غیر معمول آقای ترامپ بود، اما اروپا دغدغه ها و نگرانی های بزرگتر فراتر از سیاست های شخصیتی دارد. با حمله روسیه به اوکراین کیف نیاز فوری به کمک های نظامی غرب دارد. ترامپ گفته است که به دنبال یک توافق صلح فوری میان اوکراین و روسیه است. طرفداران جمهوری خواه او در کنگره حدود 50 میلیارد دلار کمک نظامی به کیف را مسدود میکنند.
ایالات متحده اندکی کمتر از نیمی از این سهم کمک های غرب را پرداخت میکند، اما ایالات متحده در مورد مسائل سیاسی استراتژیک نقش برجسته ای را دارد. بنابراین از دست دادن ایالات متحده به معنای داشتن رئیس جمهوری که ممکن با منافع اوکراین و منافع اروپا مخالف باشد ضربه بزرگی خواهد بود.
تری بریتون کمیشنر تجارت اتحادیه اروپا در جریان این ما گفت که آقای ترامپ در سال 2020 اعلام کرده بود که در صورت حمله به اروپا ایالات متحده هرگز به اروپا کمک نخواهد کرد و از ناتو خارج خواهد شد. رئیس جمهور سابق ایالات متحده مکررن از متحدان امریکا در ناتو خواسته بود که برای دفاع از خود هزینه بیشتری را به مصرف برسانند. به نظر می رسد که بسیاری از اروپایی ها این پیام را جدی گرفتند.
ما به ناتوی اروپایی نیاز بیشتری داریم. فکر میکنم امریکایی ها ما را تنها نخواهند گذاشت. اما خوب است که خود را برای شرایطی که باید مسئولیت دفاع از خود را بپذیریم آماده باشیم. و فکر میکنم امریکایی ها در این مورد حق دارند.
اروپا در حال سرمایه گذاری بیشتری در زمینه دفاعی است، از جمله افزایش تولید و فراهم آوری مهمات و تسلیحات برای اوکراین. اما جایگزینی نقش مرکزی که ایالات متحده در دوران ریاست جمهوری بایدن در مورد اوکراین بر عهده گرفته است زمان بر است و آن چیزی است که اوکراین در اختیار ندارد.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
آنتونی گوتریش منشی عمومی ملل متحد در نشست G77 و چین بار دیگر روی راه حل ایجاد دو کشور اسرائیل و فلسطین تاکید ورزید و خواستار برقراری آتش بس فوری در جنگ شد. این در حالی است که اردوی اسرائیل با نشر ویدیوی تونلی را نشان دادند که در آن حدود 20 گروگان نگهداری می شد. شرح بیشتر گزارش های اسوشیتد پرس را از همکارم جیلو نوری مشنوید.
منشی عمومی ملل متحد روز یک شنبه در نشست گروه 77 و چین در کامپالا خواهان راه حل دو کشور و ختم جنگ اسرائیل و فلسطین شد. او هشدار داد که تا زمانی که استقلال فلسطین رد شود جنگ به درازا کشیده خواهد شد و آن را تهدید عمده بر صلح و امنیت جهانی میداند.
شرق میانه مرکز شعله جنگ است. ما باید هر آنچه در توان ماست از گسترش جنگ به سایر مناطق جلوگیری کنیم و برای رسیدگی به مردم در غزه آتش بس فوری برقرار شده و کمک‌های بشری برای افراد نیازمند برسد و گروگان‌ها به شکل سریع و بدون قید و شرط آزاد شوند. تکرار رد پذیرش دو کشور برای حل منازع فلسطین و اسرائیل کاملا غیر قابل قبول است.
گوترش همچنان گفت که عملیات نظامی اسرائیل در غزه مناطق وسیع و ایران ساخته و افراد ملکی به اندازه غیر قابل پیش بینی هلاک شدند.
در غزه عملیات نظامی اسرائیلی باعث از بین رفتن ساحات وسیع در غزه شده است و در زمان موقف من به عنوان منشی عمومی از آغاز جنگ حماس 7 ماه اکتبر به این سو رقم غیر قابل پیش بینی افراد ملکی کشته شدند که شامل 150 کارمند ملل متحد می شود. این وضعیت ناراحت کننده و شدیداً غیر قابل پذیرش است.
ملل متحد گفته است که محاصره غزه توسط اسرائیل باعث افزایش گرسنگی و شیوع امراض شده است و بیشتر از 500,000 فلسطینی در گرسنگی به سر میبرند. در ادامه عملیات اسرائیل بر غزه، اردو اسرائیل ویدیویی را منتشر ساخته است که در آن یک تونل را در باریکه غزه در منطقه خان یونس به مسافه 830 متر نشان میدهد که در آن گروگان‌های اسرائیلی نگه داشته میشدند. در ویدیو دروازه‌ها و اتاق‌ها با توشک و ظروف کثیف و تشنم‌ها دیده میشود. این در حالی است که اسرائیل گفته است که جنگ تا ماه‌های آینده ادامه خواهد یافت تا زمانی که حماس به کلی از بین برود و گروگان‌های اسرائیلی آزاد شوند. پس از 4 ماه جنگ 100 گروگان اسرائیلی در قید حماس در غزه باقی ماندند. از سوی دیگر در میان سایر خدمات که در غزه به دلیل جنگ به هم خورده است، جمع‌آوری کثافات است. انتقال کثافات به مناطق مشخص شده به دلیل خطرات جنگ ناممکن شده است. از سوی دیگر باشندگان منطقه نگران پیامدهای بوی بد کثافات، آلودگی و وضعیت سی خود هستند.
ما از منطقه نوسیرت به جا شدیم و اینجا آمدیم به خاطر که جای پیدا نکردیم. ما شب آمدیم و مجبور شدیم زیر خیمه در اینجا بمانیم. متوجه کثافات نشده بودیم. صبح از دیدن تپه‌های کثافات متعجب شدیم. آشغال‌ها برای ما مشکل صحی و خستگی روانی و امراض به بار می‌آورد. ما آب نداریم. مردم از اینجا به خاطر مقدار کثافات رفتند.
در این حال مشکل جمع‌آوری کثافات در منطقه دیار البلد قبل از جنگ نیز وجود داشت، اما پس از ماه‌ها جنگ وضعیت بدتر شده است.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
حملات بی جهت تندروان حوثی تحت حمایت ایران بر کشتی های تجارتی و سایر کشتی ها ادامه یافته و امنیت بحری و تجارت بین المللی را تهدید می کند. پس از حمله هولناک تروریستی حماس بر اسرائیل به تاریخ 7 اکتبر که منجر به کشته شدن 1200 نفر و سپس جنگ میان حماس و اسرائیل شد، حملات حوثی ها افزایش یافته است. ایالات متحده با شتافتن به کمک چندین کشتی و منهدم کردن درون ها و میزایل های پرتاب شده از سوی حوثی ها به این حملات پاسخ گفته است. پت ریدر سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده گفت که ایالات متحده وضعیت در بحیره سرخ را به شدت جدی می گیرد و گفت اقدامات نیروهای حوثی ها را که شاهد بوده ایم بی ثبات کننده، خطرناک و نقض آشکار قوانین بین المللی است. ریدر افزود این مشکل بین المللی است و مستلزم راه حل بین المللی می باشد. با مشورت نزدیک با متحدان و شرکای بین المللی خود در مورد سر و سامان دادن یک نیروی کوری بحری ادامه می دهیم. در آینده ای نزدیک معلومات بیشتری در این مورد فراهم خواهد شد. اما با گزمه در آبراهای بین المللی در سرتاسر منطقه ادامه می دهیم تا آزادی سیر و سفر و تلاش‌ها برای امنیت، مسئولیت و ثبات را حمایت کنیم. جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات استراتژیک شورای امنیت ملی قصر سفید، در یک جلسه جداگانه گزارش دهی گفت که حوثی‌ها نه تنها از رهگذر سیاسی و فلسفی بلکه از نقطه نظر سیستم‌های تسلیحاتی از سوی ایران حمایت می‌شوند. پس ایران مطلقاً همدست آنچیست که حوثی ها انجام می دهند. کربی گفت پیام ما به هر بازیگر در منطقه حکومتی و یا غیر حکومتی این است که این جنگ را تشدید گسترده و عمیق نکنید. جان کربی گفت که تا کنون هیچ عاملی برای کمک به حماس نشتافته است. او افزود پس ما با استقرار نیروهای بیشتر، کشتی‌های تیاره‌بردار جنگی، سیستم میزایلی دافع هوا، تیاره‌های بیشتر در منطقه و تمایلمان برای کاربرد این قابلیت‌ها این پیام قوی را همواره می‌رسانیم و به بازیگران در منطقه روشن می‌سازیم که ما علایق امنیت ملی خود را در آنجا بسیار جدی می‌گیریم.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
یک خانم خبرنگار کنیایی نشریه ای را اداره می کند که فقط مسائلی را تحت پوشش قرار می دهد که زنان از آن متضرر می شوند. شبکه زن کنیا که نام این نشریه است و زنان کمک می کند تا آنان روایت های خود را که در جامعه به آن کمتر پرداخته می شود بیان کنند. ویکتوریا امانگا از نایروبی در این مورد گزارشی دارد که تفصیل آن را از رویا زمانی.
ملکه امبوری روزنامه نگار مستقر در نایروبی، مدیر ارشد روزنامه محلی در دنیای خبرنگاری می باشد. این متقاعد 10 ساله می گوید که او سبک گزارش دهی در مورد زنان را ناراحت کننده یافته است، زیرا به گفته او از جنسیت زنان استفاده می شود و آنان را بد نشان دادند.
این امر برای مدت بسیار طولانی مرا ناراحت می ساخت و من در این مورد حتی بحث های زیاد در جاهای مختلف داشتم. بعدن متوجه شدم که من نمی توانم با 7 مدیر دیگر به این گونه مبارزه کنم، زیرا بیشتر اوقات در بحث ها پیرامون ارائه نادرست از زنان گیر می ماندم و من به تنهایی بازنده می شدم.
به این ترتیب خانم امبوری در سال 2020 دست به اقدام زد و شبکه زن کنیا را تأسیس کرد. وبسایتی که در آن خبرنگاران روایت های منحصر به زنان را بازتاب می دهند. کم از کم 10 خبرنگار در اینجا استخدام شدند که در مورد موضوعات چون کسب و کار، نوآوری، تغییرات اقلیمی و صحت باروری زنان گزارش می دهند.
ما اطمینان حاصل میکنیم تا خبرهای ما صرف مختص به زنان باشد. ما اطمینان حاصل میکنیم که روایتهای ما دگرگون کننده جنسیتی باشد، نه فقط روایتهای معمولی جدید یا هم به نفع مردم یا هم چند زن، بلکه روایتهای ما فراتر از آن است. ما میخواهیم برای حل آن تمرکز کنیم.
در گزارشی که در سال 2022 توسط دانشگاه آکسفورد منتشر شد، مشخص گردید که زنان تا حد زیادی تحت پوشش خبری کم قرار می گیرند و آن هم به شیوه های کلیشه‌ای و ساده به تصویر کشیده می شوند. از این لحاظ انجمن زنان رسانه‌ای کنیا به نمایندگی بیشتر زنان از طریق مشارکت ها از حقوق آنان طی گزارش ها حمایت می کند.
ما همچنین با سازمان ملل متحد در بخش زنان همکاری می کردیم تا ببینیم چگونه می توانیم با عنوان یک سازمان ورکشاپ های انگیزه جنسیتی برای زنان در رهبری داشته باشیم، در مورد این که چگونه آنها می توانند از رسانه ها استفاده کنند، چه رسانه های اجتماعی و چه رسانه های تصویری، تا خود را بازتاب دهند. علاوه بر این ما چندین جلسه آموزشی هم برای زنان و هم برای مردان به شمول مدیران راه اندازی کردیم تا آنان را برای درک حساسیت های جنسیتی آگاهی دهیم.
بر اساس گزارش اخیر بانک جهانی، کنیا گام های قابل توجه در ترویج برابری جنسیتی برداشته است، اما هنوز کارهای زیادی باید انجام شود. خبرنگاران مانند امبوری معتقدند که نشریه های مانند شبکه زن کنیا می توانند در برملا ساختن داستان ها و روایت های موفق زنان نقش بارز را ایفا کنند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
و امروز در شمار زیادی از شهرهای مختلف جهان مظاهرات و راهپیمایی های در اعتراض به توقیف زنان و دختران توسط طالبان و آنچی را برگزار کنندگان آن همچنین به خاطر توقف نسل کشی هزاره ها در افغانستان ذکر کردند برپا گردیده است. در چندین شهر ایالات متحده نیز این مظاهرات در مقابل قصر سفید راه اندازی شد. در این مورد محمد احمدی با سیما نوری فعال حقوق زنان مقیم ناروی صحبت کرده است که اینک توجه شما را به آن جلب می دارم.
کوتاه نخست بفرمایید که هدف اساسی این گردهمایی‌های گسترده چی هست که در شهرهای مختلف جهان برگزار شده است؟
مردم اکثرا با تظاهراتی که به راه انداختن چند خواسته مشخص دارن، از در قدم اول از سازمان ملل و مجامع جهانی و کشورهای آزاد میخوان که از نسل‌کشی هزاره ها جلوگیری شود و نسل کشی هزاره ها را در افغانستان به رسمیت بشناسند و بر تحقیق این امر هر چه زودتر تیم های مستقل تشکیل بدن و مجریان و قاتلان را به میز محاکمه کیفری بین الملل بکشانند و همچنین طالبان را تحت فشار قرار بدن تا هر چه زودتر دخترانی را که به صورت گسترده بازداشت کردن اینها را آزاد بکنن و شرایط نابسامان و جرایم ضد انسانی اینا پایان بتن و همچنین مردم همه یک صدا میگن که طالبان یک گروه تروریستی هست و جامعه جهانی میخواهد که با تعامل با طالبان هر چه زودتر پایان بتن و از سازمان ملل هم مجدانه میخواهند که در نقشه راه بیرون رفت از بحران و بنبست به وجود آمده نسل کشی هزاره ها را در نظر بگیرند و همچنین زنان به عنوان کسانی که مورد ظلم قرار گرفتند را مورد اهمیت قرار دهند.
به نظرتان طالبان از توقیف زنان به دلایل مختلف بدحجابی گفتند یا شرکت در اعتراضات یا در مخالفت با عملکرد طالبان، همه این مسائل دلایل بوده، به نظرتان طالبان چی را دنبال میکنند با این توقیف زنان؟
خب تحقیقات و تجارب اکثرا این را نشان داده که مشارکت زنان در امور اجتماعی، در امور سیاسی و آموزشی به توسعه و پویایی جامعه همیشه کمک کرده و به عنوان یک اهرم تقویت جامعه بوده و از دیدگاه اقتصادی هم زنان باید با مشارکت در بازار کار به صورت فعالانه باعث بهبود شرایط اقتصادی باشند و از نظر اجتماعی هم مشارکت زنان در تصمیم گیری های سیاسی و اجتماعی باعث شفافیت و تنوع بیشتر میشه. اما طالبان متاسفانه با محدودیت های تعیین شده به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در توسعه جامعه هم آسیب میرسانند و هم در زمینه همین نگرش های ترکیبی و اقتصادی و اجتماعی ترس از این دارن که خانم ها بیاین در میدان و حکومت اونها رو زیر سوال ببرن و این برخواسته از همو مسائل و تفاسیر رادیکالی هست که از اسلام دارن و این نگرش از سوی سایر کشورها و علمای دین رد شده هست.
خب از زمان آغاز حکومت مجدد طالبا سرکوبی معترضین به ویژه زنان و کشتار آنچرا فعالین حقوق بشر کشتار هدفمند هزاره ها خواندند، اعتراضات گسترده زیادی برگزار شده است. هشتگ استاپ هزاره جنوساید، اعتراضات بزرگ در توقف طالبا در کشورهای جهان. به نظر شما تا به حال این نوع اعتراضات چه نتایج و تأثیرات ملموسی در تغییر وضعیت موجود گذاشته؟
خب اعتراضات به صورت گسترده بوده و در پاسخ به حکومت جدیدی که طالبان در وجود آورده تأثیرات و تغییراتش بسته به چند مسئله داره. یکی که شدت و تعداد مشارکت مردم تا حالا چقدر بوده و چطور تانستن این پیام را واضح به جامعه بین المللی برسانن. این تأثیرات تانسته تا الان یک مقدار منجر به افزایش فشار داخلی و بین المللی بر طالبان باشه و ایجاد نگرش های جدید و اکثری تغییراتی در سیاست وضع کنونی را به دنبال داشته. اما تأثیرات ملموس ممکن هست شامل تغییرات در خود حکومت و مذاکرات بین المللی یا حتی تغییر در سیاست ها و قوانین باشه و این اعتراضات هم میتونه نقش مهمی در تحولات سیاسی و اجتماعی داشته باشد. اما در شرایط پیچیده امروز که حاکمیت طالبان هست تأثیرات کامل و سریع ممکن هست محدود باشد و نیازمند به زمان باشد.
شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان میرسد. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی از همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. تا هفته شام و آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که باز هم با شما خواهیم بود، وقت خوش داشته باشید.